أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. خب ما جلسه پیش بحث قاعده معلل بودن رو، دیدگاه مختار رو و دلیل اصلیمون رو گفتیم، تمام شد. بعد معمولا بعد از هر قاعده‌ای به عنوان آخرین بحث آثار قاعده رو بحث می‌کردیم و خب حالا تو البته حالا تو این قاعده یه بحث دیگه هم داریم، یک بحث تبصره‌ای داریم که بحث مصداق هستن، اونم حالا بحث می‌کنیم. ولی وارد این بحث شدیم که آثار، حالا قاعده تموم شد، بحث قاعده، حالا آثار این قاعده در علم کلام و در مباحث اعتقادی. گفتیم به ترتیب اصول دین میایم جلو، یعنی از عدل شروع میکنیم و عدل و نبوت و امامت و معاد. بعد وارد بحث عدل شدیم. اولین و به یه معنا مهمترین بحثی که در مباحث عدل استناد شده به قاعده معلل بودن افعال الهی به اغراض و بر اساس اون بحث اثبات شده، بحث تکلیف بود که جلسه پیش بحث کردیم. دومین بحث در مباحث عدل بحث لطفه. حالا این کتاب ما همه در نمیاد این سه تا قاعده، این که این سه چهار سال بحث کردیم، لطف و اصلح. و حالا امروز پیامک زدن که هنوز فیپاشو ندادن، قرار مثلا هفته پیش بدن. حالا قول دادن که مثلا تا چهارشنبه چاپ کنن و چهارشنبه الان یک شنبه است، چون میخواستن تو رونمایی هم باشه، ولی خب هنوز چاپ نشدن، هم فیپاش نیومده که چاپ بشه. حالا به هر حال، خب ما راجع به قاعده لط مفصل بحث کردیم، بیش از یک سال بحث کردیم. قاعده اصلح بیش از یک سال بحث کردیم. قاعده عدل و فضل هم همینجوری بیش از سه سال جمعاً. الان نمیخوایم وارد این بحث بشیم چون ما بحث زیاد داریم، انتقاد زیاد داریم اینجا، ولی ما الان فعلا میخوایم که اون چیزی که مربوط قاعده است رو بگیم، یعنی اینکه متکلمان ما برای اثبات قاعده لطف از این قاعده معلل بودن افعال الهی به اغراض استفاده کرده. حالا کار نداریم این قاعده در جای خودش درسته درست نیست، به چه معنا درسته به چه معنا درست نیست، فعلا الان اینو بحث نداریم چون مفصل بحث کردیم، انشالله به زودی منتشر میشه. خب خود قاعده لطف خیلی بهش استنادهای زیادی میشه در علم کلام، که از همه مهمتر وجوب نبوت و وجوب امامت هست. خب که اونو بحث کردیم. خب حالا همین قاعده لطف برای اثباتش متکلمان در واقع هم مستقیما از قاعده وجوب غرض استفاده کردن، هم غیر مستقیم، یعنی بعضی از ادله خیلی شفاف و صریح از این قاعده معلل بودن استفاده شده، بعضیاش هم نه، ولی خب با دقت معلوم میشه که بدون اون تمام نیست ادله. خب عرض به خدمت شما که اولین دلیلی که برای اصلا مهمترین دلیل قاعده لطف همین دلیل بود، دلیل نقض غرض. یادتون باشه دیگه، اصلا بعضیا فقط همین دلیل رو گفته بودن، بعضی هم دلایل دیگری هم گفته بودن، و مهمترین واقعا دلیل همین دلیل نقض غرض بود که خلاصش این بود که خداوند بعد از اثبات تکلیف که گفتیم اونم بر اساس قاعده است، قاعده معلل بودن افعال الهی به اغراض جلسه پیش بحث کردیم، میان میگن که خب غرض خدا از تکلیف چیه؟ اینکه ما تکلیف انجام بدیم. حالا دو تا قول البته هست، فعلا این اولی، ما این تکلیف رو انجام بدیم. خب انجام این تکلیف هم متوقف است بر لطف، پس لطف واجبه، چون اگه لطف نکنه خدا نقض غرض پیش میاد. من مثال میزنم یادتون باشه که مثلا ما یک کسی دعوت کردیم به یه مهمانی، هدفمون اینه که بیاد تو مهمانی، این نمیشه مگر اینکه یه زنگی هم بهش بزنیم، غیر از کارت دعوت یه زنگی هم بهش بزنیم، و اگه نزنیم این نقض غرض میشه. این مهمترین دلیل قاعده لطف بود. خب تو این قاعده میبینید که تو اثبات قاعده لطف از قاعده غرض استفاده شده، یعنی فرض ما اینه که خدا غرضی دارد، یک غرض خدا هم امتثال تکلیف، دو و این امتثال تکلیف متوقف بر لطف، این هم سه، پس باید خدا لطف انجام بده و الا نقض غرض پیش میاد. یعنی توی این اثبات قاعده لطف از استفاده شده از قاعده، این قاعده که خدا افعالش غرض داره و غرضش هم مثلا انجام تکالیف، بر این اساس لطف واجبه چون مقدمه اون غرضه و اگه لطف انجام نده خدا در واقع نقض غرض کرده، نقض غرض هم قبیحه. خب این در این مهمترین دلیل قاعده لطف صریحا از بحث معلل بودن افعال الهی به اغراض استفاده شده و الا اگر کسی بگه نه غرض واجب نیست، خب خدا غرضی نداره. شما میگی خدا غرض داره، غرضش هم انجام تکالیفه، این انجام تکالیف هم متوقف بر لطفه، پس لطف واجب. خب اگه ما بگیم خدا اصلا غرض نداره، نوبت به این استدلال نمیرسه. این استدلال مبتنی بر اینه که خدا غرض داره، غرضش هم انجام طاعت و اونم متوقف بر لطفه. بنابراین کسی بگه خدا غرض نداره و حتی بگه غرض هم داره، غرضش این نیست، چیز دیگریست، استدلال به هم میخوره. یعنی هم باید بگیم خدا افعال خدا غرض دارد، هم غرضش هم اینه، و بعد ادامه استدلال که اینم نمیشه مگر با لطف، پس لطف واجبه و الا نقض غرض میشه. خب اینجا استفاده شده از قاعده سلام علیکم، استفاده شده از قاعده وجوب غرض یا معلل بودن افعال الهی به اغراض. عبارت هایی هم بخونیم بد نیست. علامه هندی میگه اذا عرفت هذا فنقول اللطف واجب خلافا للاشعریه و دلیل على وجوبه انه يحصل غرض ال بله غرض المکلف فیکون واجبا و الا لازم نقض الغرض. خلافا للاشعری ما میگیم لطف واجبه، دلیلم اینه که غرض اون کسی که تکلیف کرده حاصل نمیشود مگر از طریق لطف سلام علیکم، پس لطف واجبه و الا نقض غرض پیش میاد. بیان الملازمه ان المکلف اذا ان المکلف اذا علم ان المکلف لا یطیع یا لا یطیع الا باللطف فلو کلفه من دونه کان ناقضا لغرضه. چون مکلف یعنی خدا وقتی که بدونه که مکلف یعنی انسان اطاعت نمی کنه مگر به واسطه لطف، فلطف بیاد اطاعت می کنه، پس اگر خدا تکلیف بکنه اما لطف من دونهی یعنی بدون لطف تکلیف انجام بده، بدون لطف نقض غرض کرده. همون مثال کمن دعا غیره الى تامن، دعوتش میکنه به مهمانی و هو یعلم انه لا یجیبه الا اذا فعل معه نوعا من التعدب. این نمیاد ولو دعوت کرده، کارت دعوت کرده، کارت دعوت فرستاده، ولی این نمیاد مگر اینکه یه نوعی از تعدب، نوعی از تعدب مثلا فرض کنی بزرگان علما مراجع یه کسی هم باید بفرستید شما مثلا. بله قدیما هم همینجوری بود، الان هم همینجوریه. بله یعنی شما مثلا یه آدم مهم میاد میخواهید دعوت کنید یه جایی، یه نامه بدید، نامه رو پاره میکنم میگم دور، با این نامه که کسی نمیاد. به اصطلاح یه خود بالاتر باشی یه زنگ بزنید مثلا قبول میکنه، یه خود بالاتر باشی با زنگم به اصطلاح کسی بود مرجع که رساله داشت در مشهد شما، بعد میگفت فلانی که حالا اونم خیلی آدم مهمی بود اون موقع، بعدش هم مرجع شد، خود اونم مرجع شد رساله، میدونم تو جوانی شاگردش بود، میگه اومده اینجا مشهد زنگ زدم، اون وقت سمی بصری هم صحبت میکرد، بعد مثلا این گوشه برداشتم میگه آقای فلان من عبد تو نوکر تو فلانی، من فلانی هستم. من چی؟ گوشه سمی بصری تو گوشه کم میزد سر جاش، میگه خجالت نمیکشی به جایی که پاشو بیاد اینجا خونه ما، اما فلانی یکی دیگه که اونم از بزرگان بود و دیگه در مزند اسلام چی بود و اسمشونو بگم تعجب میکنید، خیلی از بزرگ اونم معلوم شده، گفت اما اون که میاد، اونم شاگرد من بود، ولی اون که میاد اینجا پاسداراشم بیرون میذاره افش تحت پاسدارا رو، میاد اینجا اتاق من میشینه چارزانو، میگه من عبد تو هم غلام تو هم فلان، این شد شاگرد. اما اون میاد سر نمیزنه، خجالت میگه زنگم میزنه. حالا منظور این نوع امن تعدب گاهی با زنگ، گاهی نه، زنگ هم مثلا اشکال داره، باید حضوری بری خدمت و در واقع حق شاگردی یا حالا بخوای دعوت کنی اون را آید.
خب در آینده کدومش میگم زنگ بزنیم
بستگی در رساله بدیم یا نه دادی با حضوری. خب عرض به خدمت شما. بله کمانده آقای رو الى تمام بابا یعلم انه لا یوزی و الا اذا فعل معه نوع من التعدو فاذا لم یفعل دایی ذالک نوع من التعدو. اگه اونی که دایی یعنی دعوت کنه، اون کسی که دعوت کرده اون نوع از تعدب مثلا زنگ یا حضوری رفتن و انجام نده، کان ناقضا لغرضهی، غرضش این بود که اون بیاد مهمانی، اونو نقض کرده اون نمیاد. فوجوب اللطف یستلزم و تحصیل غرض، وجوب لطف مستلزم اینه که مستلزم تحصیل غرضه، بنابراین اگه لطف نباشه نقض غرضه، نقض غرض هم که قبیحه. خب محقق لایجی حالا همین مطالب به فارسی در آورده به یه تعبیر، گرچه عربی خیلی راحت تر از این فارسی شد.
ناظر به لطف مقرب الان که گفتید مثالی که
ببینید این اشکال رو ما قبلا کردیم دیگه، گفتیم این اصلا راجع به لطف مقرب جواب نمیده این استدلال، باید لطف محصل باشه و الا این استدلال تمام نیست. بعدش هم اشکالات دیگه هم کردیم دیگه، گفتیم مثلا غرض خدا این نیست که، غرض خدا این باشه که کفار برای چی خلق کرد یا که انجام نمیدن، غرض خدا از تعریض لسواب که حالا بعضی اونا گفتن، حالا بعضی به اونم استدلال کردن، اینا رو بحث کردیم مفصل قبلا. بله محقق لایجی هم در توضیح این دلیل میگه و دلیل بر وجوب لطف عقلا بر خدای تعالی آن است که واجب تعالی تکلیف کرده مر عباد را به فعل طاعت و ترک معصیت و غرض از تکلیف نیست مگر امتثال اوامر که طاعت عبارت از آن است و انتهاء نواهی ترک کردن نواهی که مراد از ترک معصیت آن است و الا تکلیف بیفایده و قبیح بودی. چه فعل بیفایده قبیح هست عقلا چنان که گذشت، پس هرگاه مکلف داند و قادر باشد بر امری که به سبب آن مکلف داند و قادر باشد بر به سبب آن مکلف نزدیک گردد به امتثال، یعنی خدا بدونه و اون کارم بتونه انجام بده، که اگه اونو انجام بده مکلف یعنی انسان نزدیک گردد به امتثال، همون لطف مقربی که شما گفتید، ایشون مقرب میگه ولی ما اشکال کردیم اونجا گفتیم تمام است، و بر او آسان شود و به سبب آسان شدن البته امتثال کند میشه محصل، و اگر آن امر نباشد دور شود از امتثال و بر او دشوار گردد و به سبب دشواری البته امتثال نکند، پس هر آینه واجب باشد بر مکلف فعل امر مذکور یعنی بر خدا، که لطف عبارت از آن است تا حاصل شود غرض او از تکلیف لطف محسن، و اگر نکند امر مذکور را هر آینه مناقض غرض خود باشد و نقض غرض از حکیم قبیح است عقلا، پس لطف واجب است عقلا. پس اول به طریق شکل اول گوییم ترک لطف نقض غرض است و نقض غرض قبیح، نتیجه دهد که پس ترک لطف قبیح است. بعد از آن به طریق قیاس استثنایی گوییم هرگاه ترک لطف قبیح باشد فعل لطف واجب است، لکن ترک لطف قبیح است چون نقض غرضه، نتیجه دهد که پس فعل لطف واجب است و هو المطلوب. خب اینم فارسی اون عربی. خب به این استدلال اشکال شده که غرض از تکلیف انجام تکلیف نیست، در معرض ثواب قرار گرفتنه، که این همون اشکالی هم بود که ما مطرح کردیم. بعضیا گفتن حتی اگر شما بگید غرض از تکلیف از تعریض لثوابه، این که انسان ها در معرض، این که مکلف انسان ها در معرض ثواب، نه این که به ثواب برسن، در معرض قرار بگیرن، بتونن به ثواب برسن، نه این که حتما برسن. بعضیا گفتن اگرم اینم باشه باز استدلال تمامه و ما میتونیم بگیم که به اصطلاح این لطف باعث میشه که انسان ها در معرض ثواب قرار بگیرن. بله ولی خب اشکال داره این،
نه کلا میگم قرضدار بودن.
بله بله یعنی استناد، یعنی میخوان بگن چه شما قرض رو بگید طاعت، انجام طاعت و رسیدن به ثواب، چه بگید در معرض ثواب قرار گرفتن، هر دو استناد کردن به این که حالا یا بعضی گفتن مصداق غرض اینه، بعضی گفتن مصداق غرض اینه، و این غرض نمی شود با لطف، مگر با لطف، مگر با لطف، که حالا ما عرضمون اینه که نه، اینجوری نیست، با همون تکلیف در معرض ثواب قرار میگیره بنده، بدون لطف هم در معرض ثواب قرار میگیره. این وچه دوم بعضی معاصرین گفتن، آقای چی گفته اینو؟ 340. نه، قاضی عبدالجبار گفته. قاضی عبدالجبار یادتون باشه اونجا اشکال میکرد دیگه، که در بحقایده اصلا که غرض از تعریض لثواب، اصلا اکثر متکلمین از تعریض لثواب گفتن، منتها اینجا تو قاعده لط دیدن این فایده نداره، انجام طاعت رو گفتن. ما هم یادتون باشه اونجا اصلا نقص کردیم، گفتیم همین آقایونی که اینجا گفتن غرض خدا انجام طاعته، همینا جای دیگه گفتن که از تعریض لثواب غرض تکلیفه، تناقض گفتن، اینجا حرفی زدن که جای دیگه چیز دیگه گفتن، چون دیدن اون جواب نمیده اینجا. حالا به هر حال ایشون قاضی عبدالجبار چون لطف قبول داره دیگه، اصلا قبول نداشت، لذا میگه که به اصطلاح و انما قلنا فی اللطف انه واجبون لابد من، لانه تعالی اذا قصد به تکلیف تعریض المکلف للثواب، مکلف رو در معرض ثواب قرار بده، و علم انه لا يتعرض للوصول الیه الا عند امرن لولاه لکان لا يتعرض فلولم یفعله لنخذ ذلک الغرض الذی له کلفه. خب این حالا اشکال این استدلال اینه که با تکلیف هم در معرض قرار میگیره، لطف باعث مثل تعریض نیست، تکلیف باعث تعریض.
حالا خواجه و علامه در مورد تکلیف که میگن، در مورد لطف که اینو نمیگن.
چیا؟ که
تو تجرید که در معرض ثواب، اونا توی تکلیف که میگن قرض در معرض ثواب قرار گرفتن دیگه، عبارت تجلیل.
همین ما هم همینو گفتیم، گفتیم اینا تو لطف میان میگن قرض خدا انجام طاعته، توی تکلیف گفتن قرض تکلیف از تعریض لثواب. یعنی یعنی یه صفحه قبل اونا اینو گفتن، یه صفحه بعد یه چیز، این دوتا فرق میکنه. تعریض لثواب یعنی امکان این که به ثواب برسه فراهم بشه، اون اینه که نه برسه به ثواب، یعنی طاعت انجام بده، فرق میکنه این دوتا با هم.
خواجه و علامه نباید این تقسیم بندی محصل و مقرب رو مطرح میکردن،
اونم یه اشکال دیگه.
نه یعنی میخوام بگم اگر محصل رو فقط میگفتن خب انجام طاعت در موردش درست میشد دیگه، قرض میشد خب انجام طاعت.
خب آخه اشکال زیاد داره، آخه خود متکلمین تو خلق تکلیف که ما میگیم که آقا غرض خدا مگر از خلقت انسان ها این نیست که تکلیف کنه انسان ها به سعادت به کمال برسن به طاعت انجام بدن. خب پس این کفار که میدونه خدا انجام نمیدن اونا، پس چرا اینا را آفرید؟ میگن نه، در پاسخ به اینش کنه در تعریض ثواب غرضه، اونجا گیر میکنن میگن تعریض. حالا اینجا برای لطف. حالا جالبه که بعضی فقها توی این چیز، توی فقه، توی اصول، تو اجماع لطفی لطف رو میگن اشکال داره، توی بحث اعتقادات امامت از قاعده لطف استفاده میکنه. یعنی اونجا میگن درست، اینجا خب معنا نداره که، بالاخره اگه درسته تو هر دو جا میشه استفاده کرد، از اگه درست نیست هیچ جا.
یعنی اگر لطف ما منحصل در محصل کنیم، این انجام طاعت ایراد نداره که گفتنش؟
نه اشکال داره
اگر محصل باشه.
باشه اصلا، حالا اصلا هنوز به لطف نرسیدیم، هنوز به لطف نرسیدیم. شما میگی تکلیف برای طاعته، خب ما میدونیم بل وجدان تکلیف
لطف رو میگن.
نه نه لطف متوقف بر تکلیفه.
خب تکلیف که در معرض ثواب باشه، نه خب. اگر تکلیف رو
پس غرض خدا از تکلیف
در معرض ثواب،
و این لطف هم متوقف بر اون غرضه، پس انجام باید بده، پس همون غرض، نه یه غرض دیگه. ببینید اینا لطف رو به خاطر تکلیف واجب میکنن، تکلیف رو اثبات میکنن بر اساس غرض، بعد میان میگن که لطفم برای اون غرض لازمه، همونطوری که تکلیف و برس این غرض خدا اینه که انسان ها به کمال برسن، میگن این نمیشه مگر با تکلیف. تکلیف باید بکنه، برنامه جامعه به ما بده، واجب بکنه ما به این عمل بکنیم برسیم به کمال. خب پس این بعد میان میگن به لطف که میرسن، میگن خب غرض خدا از خلقت این بود که انسان‌ها به کمال برسن و خدا برای این تکلیف رو انجام داد. پس غرض خدا از تکلیف چی بود؟ این که انسان‌ها به کمال برسن، یعنی طاعت رو انجام بدن به کمال برسن. خب اینم نمیشه مگر با لطف، همون غرض دیگه. اینجا نمیتونن یه غرض دیگه ای بگن،
به همون
برسن. یعنی چون این این لطف از مقدمه برای تکلیفه، تکلیف مقدمه برای غرض، غرض یکی باید باشه. غرض اینه که انسان ها به کمال برسن، یعنی طاعت انجام بدن، عبادت خدا انجام بدن. ما خلقت الانس و الجن الا لیعبود. این نمیشود مگر تکلیف. پس حالا این تکلیف هم انجام این تکلیف که ما رو به کمال میرسونه نمیشه مگر از طریق لطف. پس لطف هم واجب. سیر استدلال اینه.
امکان رسیدن به مقصد غیر از رسیدن به مقصد.
بله بله.
بعد این دو تا ظاهرا تناقض بینشون نیست.
نه ما نگفتیم تناقض، غیر از اونه، غیر از اینه که تناقضه. تناقض نگفتیم. بله. نه یعنی بله، یعنی الان ما میگیم خدا تکلیف کرد، ما میگیم غرضش از تعریض، هم تکلیف هم لطف. غرضش تعریض. اصلا ما میگیم با تکلیف تعریض انجام شد. یعنی خدا وقتی به من گفت که نماز بخون، نماز اینجوریه، تکلیف کرد، این انجام شد، من میتونم دیگه نماز بخونم به ثواب برسم،
امکان رسیدن
هست. اما اگر بگه که هدفم اینه که تو انجام بدی، خب ما میدونیم که انجام نمیشه، نگه نمی کنه، گناهکارا نمی کنه، پس غرض محقق نمیشه، نقض غرضه. پس
خب این تکلیف اجباری که نیست که بگیم کفار
باشه. بالاخره اگر غرض خدا از تکلیف انجام تکلیفه، باید بهش برسه، ولا نقض غرض میشه. خدا میدونه که نمیرسه، پس نباید اصلا تکلیف کنه به این کفار، یا اصلا اینا رو نباید ایجاد بکنه. اما اگر بگید از تعریض، چه انجام بده چه انجام نده، اون تعریض رخ داده.
البته همه در اینجا میگن تکلیف متوجه کفار هم هست، خطابشون هم هست.
خب دیگه پس بنابراین باید بگیم از تعریض.
غرضمون
درست. غرضمون درست. حالا این شوغازی عبدالجبار میگه حتی اگر ما بگیم غرض تعریضه، باز لطف مقدمشه. اون وقت ما بحث صغروی میکنیم که لطف مقدمه تعریض نیست، تعریض با تکلیف حاصل شده. حالا این الان مورد بحث ما نیست، اینا رو ما همینجا بحث کردیم.
مشکل اینه که اون کتاب چاپ نشده.
مشکل اینه که اون کتاب چاپ نشده و ما به شما هدیه ندادیم.
نه
من واقعا دلم میخواست تو هفته پژوهش این کتاب رو تقدیم
یعنی
شما بکنم، ولی خب نشد.
اینقدر میزان نیاز نیست که اونا رو شما بگید، الان شما یه عبارت دارید میخونید،
اثبات میکنه که
غرضی وجود داشته.
اثبات میکنه که متکلمان با اعتقاد به غرض، یعنی بر اساس معلل بودن افعال ما تکلیف رو اثبات کردن، لطف رو اثبات میکنن، اصلا اثبات میکنن چی.
بله مگر میگی نیاز است؟
نه ما کاری نداریم.
این چی گفته اون چی؟
بله. خب پس به هر حال ما میبینیم که در هر دو بیان در واقع از غرض، یعنی فرض شده که خدا غرضی دارد و اون غرض محقق نمیشود مگر با لطف، پس لطف واجب. منتها این آقایون دلایل دیگری هم برای لطف آوردن، اون دلایل رو باید دقت کنید که معلوم بشه که متوقف بر معلل. این دلیل که خیلی روشنه، اصلا دلیل، اسم دلیل، دلیل نقض غرضه، اصلا غرض تو دلیل اومده. اما اون دلایل دیگر یه خورده دقت میخواد که ما ببینیم که این دلایل هم به ظاهر به بحث غرض مربوط نیست، ولی توش فرض شده قاعده. مثلا دلیل دیگری که آوردن بحث مقدمه واجبه، که حالا خلاصش اینه که خداوند قدرت و دایی بر لطف داره، کبرام اینه که به اصطلاح هر وقت خدا دایی و قدرت بر به اصطلاح فعلی داشته باشه، اون فعل واجبه. که این متأخرین معتزله بیشتر این دلیل رو، قاضی چیز ابوالحسین بصری و اینا بیشتر این دلیل رو بیان کردن و از اینجا نتیجه گرفتن که لطف واجبه. پس خدا دایی بر لطف داره، هر جا هم که دایی بر لطف باشه واجبه، پس لطف واجبه. خب اینجا به نظر میرسه که این ارتباطی با قاعده نداره، قاعده ما نداره. منتها آدم دقت بکنه تو این دلیل و دلایل دیگه هم همین جوریه. چرا خدا نسبت به لطف دایی داره؟ صغرا این بود، خدا نسبت جهتش اینه که خدا نسبت به تحقق طاعت دایی داره، چون خدا میخواد که ما طاعت رو انجام بدیم و چون اون طاعت متوقف بر لطفه به لطف دایی داره، یعنی در واقع به یه معنا این دلیل یک بیان، یعنی یک اون دلیل متقدمین معتزله بود، این دلیل متأخرینه، یک تعبیر دیگری پیدا کرده.
خب شما هم که الان باز اون طرز ثواب رو برداشتید میگید
نه اصلا
اصلا شما بگید در طرز ثواب دایی داره،
باشه
اینجوری نمیگید،
نداره اونجوری.
وقتی شما میگید که در انجام طاعت، یعنی برگشتید به اون حرفی که الان
ما اصلا حق و باطل کار نداریم، الان ما میخوایم استناد اونا رو، هر چی باشه دایی، اصلا ببینید خدا دایی داره. چرا دایی داره به نسبت به لطف؟ چون که
لطف ما رو در معرض ثواب،
به خاطر یه هدفی الکی که نه، به خاطر اینکه اونا اصلا لطف تعریفش چیه؟ اون چیزی که ما رو به طاعت، یعنی لطف ارتباطش با تکلیفه، یعنی وقتی مطرح میشه که تکلیف و طاعت و عقاب، چون تو تعریف لطف اومده که ما رو نزدیک بکنه یا برسونه به طاعت و دور بکنه از معصیت، بنابراین تو تعریف لطف اصلا تکلیف اومده. خب پس خدا کی به دایی پیدا میکنه نسبت به لطف؟ وقتی که دایی پیدا بکنه به تکلیف. تکلیف غرضش چیه؟ انجام تکلیف یا در معرض تکلیف قرار گرفتن. پس دایی، منشأ دایی نسبت به لطف که سقراست، او غرضه است. بله خدا برای چی؟ چرا دایی داره بر لطف؟ به خاطر اینکه لطف ما رو به تکلیف میرسونه، به اون هدف تکلیف میرسونه. پس اینجا اگه ما بگیم که اصلا خدا غرض نداره، خدا خب تکلیف کرده غرض هم نداره، همین جوری، خب چرا نسبت به لطف دایی باید داشته باشه؟
لغو
میشه. لغو اصلا چرا؟ وقتی که اون یه هدفی داره که نمیشه مگر با لطف، اینجاست که خدا دایی پیدا میکنه به لطف. لذا علامه هلی میگه القدر علی اللطف ثابتتون و دایی موجودون، لان دایی، خود ایشون توضیح میده که چرا دایی داره، یعنی همین استدلالی که ما کردیم، لان دایی علی الفعل یکون دایی الی ما لا یتم الفعل الا به، خدا نسبت به این دایی داره نسبت به عرض بخیر لطف، چون نسبت به چیزی دایی داره که اون تمام نمیشه مگر با لطف. اون چیه؟ اون همون غرض تکلیفه که ما طاعت انجام بدیم یا در معرض طاعت قرار بگیریم. لیلا همینجوری که نمیشه دایی همینجوری حاصل میشه. من دایی دارم برای رفتن به یه جایی، میگیم برای چی؟ میگه همینجوری که دایی نمیشه. دایی یعنی این که شما میبینید رفتن به اونجا این فایده رو داره، میخوای به اون فایده برسی، دایی پیدا میکنی.
میشه
عبارتون خوش
این بگیم
که
دایی همون اراده است؟
نه، اون وارد اون بحثا نشید. اون یه اشتباهی که بعضی از ابوالحسین کردن که تا امروز ما گرفتارش. اون حالا به وارد این بحث نکنید. ما اخیرا یکی از علما گفتیم مثلا فلان یه چیزی خواستیم برای یه کاری برای حوزه، مثلا یه مصاحبه باش بکنیم، گفت من دایی ندارم. طلبات دیدی اینجوری حرف میزنن از این علما، دایی ندارن، یعنی مثلا من بیام این کارو بکنم چه فایده ای داره؟ دایی وقتی که شما یه هدفی، ببینید این کارو انجام بدی به یه هدفی شما دارید به اون میرسید، اما ببینید نه، این کارو بکنید هیچ فایده ای، هیچ اثر یا اثری که شما میخواید نداره، میگه من دایی ندارم. یه دانشجو خارجی اومده بود، ما اتفاقا بحثمون دکتری، می‌خواست اومده بود شرکت کنه تو درس، ببینه اگه خوبه این رشته مثلا ما رو انتخاب کنه. بعد اومد تو کلاس ما شرکت کرد و ما بحثمون همین دایی بود، دایی که اراده دایی هست یا نیست، دایی دایی دایی. یه ساعت نشست، یه ساعت و نیم نشست، بعد درس اومد گفت فلانی این دایی چی بود که شما یه ساعت و نیم راجع به اون هی بحث کردی دایی دایی؟ گفتم عرب بود دیگه، لبنانی بود، گفتم دایی. گفت هان دایی، آخه شما هی میگفتی دایی علی دایی فلان، این من این چی بود راجع به یه ساعت صحبت کردی؟ آره فکر من راجع به یه آدمی صحبت میکنم دایی. بله عرض و خدمت شما که خب این اینجا هم خب به صورت غیر مستقیم در واقع اون غرضه هست. یا دلیل سومی که آوردن، که دلیل سوم مفسده بودن ترک لطفه. مثلا علامه هلی اینجوری استدلال میکنه، میگه که ترک لطف مفسده است. چرا؟ چون ترک لطف باعث میشه که مکلف چون لطف مکلف رو به طاعت نزدیک میکنه، ترک لطف مکلف رو از طاعت دور میکنه. و دور کردن مکلف از طاعت و نزدیک کردن مکلف به معصیت این مفسده است. پس ترک لطف مفسده ایجاد میکنه و مفسده هم اشکال داره. پس خدا نباید، یعنی کار قبیحه، مفسده هم قبیحه، پس خدا نباید مفسده انجام بده، مرتکب مفسده بشه. کی نمیشه؟ وقتی لطف انجام بده. چون اگه لطف انجام نده، ندادن لطف یعنی باعث میشه که انسان از طاعت دور میشه به معصیت نزدیک میشه. پس ایجاد مفسده کرده، ایجاد مفسده هم قبیحه. ان ترک اللطف مفسدتون فیکون فعله واجبن، اما انه مفسدتون فلان ترک اللطف لطف فی ترک طاعه. لطفه یعنی در واقع ترک میکنی لطف، لطف که ما رو مقرره به طاعته، ترکش میکنی، در واقع لطف است در ترک طاعت. ترک لطف ما رو نزدیک میکنه به ترک طاعت و نزدیک شده برعکس دیگه، یعنی انجام لطف ما رو به طاعت نزدیک میکنه، ترک لطف ما رو از طاعت دور میکنه. و لطف و فی المفسده مفسدتون، این که خدا لطف بکنه نسبت به مفسده، یعنی نزدیک بکنه ما رو به گناه، مفسده است. و مفسده هم که مفسده است، یعنی لطف در مفسده هم مفسده است. خدا کاری بکنه که ما به گناه نزدیک بشیم، این مفسده است. انجام دادن این کارم که ترک لطف مفسده است و مفسده هم قبیحه. خب این استدلالم باز همینه، یعنی دقت بکنید توش اون غرضمندی افعال الهی فرض شده. چرا اگر ما لطف رو خدا ترک بکنه مفسده است؟ چون خدا یه غرضی داره که خلاف اون غرضه. غرض خدا اینه که ما تعریض پیدا بکنیم به طاعت، یا غرض خدا اینه که ما انجام بدیم طاعت، در حالی که ترک لطف برعکس این عمل میکنه، باعث میشه که ما دور بشیم از طاعت. پس چون خلاف غرض خداست مفسده است، مفسده قبیه و خدا قبیه انجام نمیده. باز اینجا و الا اگر خدا غرضی نداشت، مفسده چرا مفسده باشه؟ دور بشیم از طاعت. چون غرض داره خدا از تکلیف که ما به طاعت برسیم و با این کار از اون دور میشیم، پس مفسده داره. و الا اگه خدا یا غرض نداشت یا غرضش دور شدن بود، اونجا اصلا ترک لطف خوبه، بد نیست که ترک لطف، چون خلاف غرضش مفسده است. بله، لذا این آیت الله سبحانه این مفسده داشتن یه جوری معنا کرده که اصلا بحث غرض آورده، همین که ما گفتیم انت نیاورده بودن هم هست توش، یعنی مثل همون دلیل اول شد. میگه بل لطف علی الله واجب لانه خلق الخلق و جعل فیهم الشهوه، همون دلیل اولو در تکلیف، در تکلیف میگه شهوت و فلان و اینا چیز که پس قانون باید میذاشت، و جعل فیهم الشهوه فلو لم یفعل لطف لازم الاغراء و ذالک قبیحون، ما رو به سمت چیز فل لطف هو نسب الادله و اکمال العقل. حالا این اشتباهی که ایشون داره که لطف رو به معنی تمکین میدونست، که ما گفتیم اونجا بحث کردیم که لطف نسب عدله نیست، اکمال عقل نیست، ارسال و رسول فی زمان هم نیست، بعد انقطاع و بعد انقطاع ابقاء امام نیست، اینا لطف نیست، اینا تمکینه و تمکین البته واجبه. گفتیم ایشون تو چاپ دوم کتاب، اون کتاب فکر کنم الهیات بود، اینا تذکر داده که این اصطلاح ما همون تمکینه و اون اصطلاح رایج نیست. تو چاپ اول این چاپ، یعنی یه من چاپی من داشتم، کتابی که خودم داشتم یکی در نور بود، اونی که نسخه حالا یادم نیست نسخه قبل ترش، اینو ایشون گفته که همین لطف یعنی همین که الان میگه فل لطف و نسب الادله و اکمال العقل و ارساق، اینو متکلمین لطف نمیگن، اینو میگن تمکین، لطف بعد از اینه. اما تو چاپ بعدی اینو گفته خودش که آقا این اصطلاح ما با اصطلاح رایج فرق داره، در واقع این اصطلاح یعنی این چیزه نه اصلا. ببینید عقل یا دادن ادله یا ارسال پیامبر ما رو متمکن میکنه از طاعت، اصلا اینا نباشه، این که واجبه، اینه که اختلافی نیست که همه قبول دارن، این نباشه اصلا ما متمکن نیستیم از تکلیف. اما لطف یه چیز اضافیه، لطف یه چیز اضافیه، یعنی یه بار گفته مثلا بار دوم میگه، یا مثلا تذکر میده، یعنی بار دو، اون اولی تکلیف، دومی لطف. لذا لطف اکمال عقل و نسب العدله نیست، اینا تمکینه، قدرت اون شرایط تکلیف دیگه، قدرت، عقل، علم، اونا بله اختیار، اونا در واقع تمکینه نه لطف. حالا به هر حال ما بحث لفظی نداریم. خب اینا لازمه. چرا؟ لعلا ینقطع اخی تو غرضهی. چون اگه خدا این کار رو نکنه، غرضش که انجام تکلیف باشه، خب اگه عقل نده، اگه پیغمبر نفرسته، ما تکلیف رو نمیتونیم انجام بدیم. غرض از تکلیف که انجام دادنه، یعنی یا حالا بگید شما در معرض ثواب قرار، فرقی نمی کنه، تصریح کرده ایشون به غرض، یعنی همین دلیل رو در سوم گفته که ویلا اگه اینو انجام نده، لطف نکنه، غرضش از بین میره. چون اقرا گفت اونجا، گفت اقرا یعنی مفسده
ساختن، غرض داده. این الان بخواییم درستش کنیم، باید بگیم در متمکن ساختن ما به این ابزار خدا غرضی داشته در واقع.
نه نه، از تکلیف غرضی داشته که اون محقق نمیشود مگر از طریق تمکین، که حالا ایشون اون تمکینی رو لطف میدونه. خب اینو باشه، ما هم قبول داریم دیگه، لطف به این معنا، تمکین ما مشکل نداره، واجبه، همه قبول دارن، اصلا اختلافی نیست، اجماعیه. ولی فقط اشاعره هن که میگن تکلیف مالای اتاق جایزه، چون اگه اینم نده تکلیف مالای اتاق میشه دیگه.
این غرضمندی باعث میشه که قرض خدا این بوده که به مفسده نیفته،
یعنی مفسده، صدق مفسده وقتیه که خلاف قرض خدا باشه، و الا اگه خدا قرضی ندارد یا این کار ترک،
صدق مفسده که متوقفه برمون نیست، صدق مفسده 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 است.
مفسده چیه؟
مفسده چیه؟ مفسده
میدونم حسن. مفسده چیه؟ مفسده اینه که ما به معصیت نزدیک میشیم، از طاعت دور میشیم. چرا مفسده است؟ بزود دور بشیم.
خب این
چون غرض خدا از تکلیف اینه که ما بریم انجام بدیم، در حالی که این دور میکنه ما رو. غرض خدا اینه که ما انجام بدیم، در حالی که این دور میکنه.
خب اون درسته. پس اون غرض داشتن خدا اینه که، غرض خدا اینه که ما طاعت انجام بدیم، مراد مفسده
نشیم.
اما اینکه غرض نداشتن مفسده رو مفسده کنه،
نه نه دیگه، غرض خدا اینه. و اگه کسی بگه اصلا خدا غرض نداره،
قبول دارم که استدلال بدون اون
تمام نیست،
تمام نیست. ولی اینکه فرمودی مفسده رو غرض نداشتن مفسده رو مفسده میکنه،
نه عرض کردم
صدق مفسده نمیکنه، مفسده
صدق نمیکنه. یعنی در واقع این دلایلی که مستقیما درش، مثل اون دلیل اول نیست که مستقیما بحث غرض رو استفاده کردن، این دلایل مستقیما استفاده نمیکنن، ولی صحتش متوقف بر غرض.
مفسده زمانی صدق میکنه که خلاف غرض اتفاق
افتاد. احسن.
این
خب این هم مورد دوم. پس مورد اول تکلیف بود، مورد دوم لطف، مورد سوم علم. در علم متکلمی حرفشون چیه؟ جواب متکلمی نظریه چی رو میدن؟ خدا مثلا یه شر، اولا که شر رو تقسیم میکنن به دو قسم. شر اولا به شر شر نمیگن، میگن علم. خیلی هم این مسئله دقیقه، توش مطلب هست که اون سیل زلزله شر نیست، اون علم شر. و الا همین سیل بیا آوار ما مهار کنیم برای کشاورزی اسلامی که همش دیگه خدای سیل بفرست، اون باعث میشه خونه ها خراب میشه، ما درد میکشیم، رنج میکشیم، اون درد و رنجه. حالا به هر حال اون درد و رنجه رو خب میگن اول دو قسمه، درد و رنج دو قسمه، یکی درد و رنج استحقاقی، یکی هم درد و رنج ابتدایی. استحقاقی یعنی قبلا من یه گناهی کردم، این مجازاته. ابتدایی یعنی من گناهی نکردم، ابتدا به ساکن. خب استحقاقی که میگم بحثی نداریم، گناه کردیم. آره من اونو کیفری گفتم، اصطلاح جدید، اون عربی بود این فارسی کردیم. آره گفتیم کیفری، کیفری غیر کیفری. عرض به خدمت شما که بنابراین اون قسمت که خب گناه کرده مستحق مجازات دیگه، مجازات میشه. بحث در ابتداییه. ابتدایی میگن که نظریه عوض که خدا عوض هم باید بیشتر باشه از اون شر. مثلا شما 10 درجه رنج بردید، اون عوضش 11 درجه شاد،
حداقلش 11 درجه باشه،
یه خوده باید بیشتر باشه از زائدین. حالا اون یا باید نفعی بفرسته یا دفع ضرری بکنه که هر دو از زائدین باشه بر اون شر علم. خب اینو همه گفتن، اینو مثلا حالا ابو علی جباری گفته مثلا در معتزله. بعد پسرش ابو هاشم اومده گفته این کافی نیست، که خواجه نصیر هم همین نظریه رو داره، میگه این کافی نیست. این مثل این میمونه که خدا بیاد مثلا یه کسی بیاد یه چاقو بگیری دستش بزنه دست من رو زخمی بکنه، بعد بگه اصلا نگران الان درستش میکنم، اینو مداوا بکنه مثل اول، میمونه مثل اول شد. میگه این قبیحه چون غرضی توش نیست. شما اینو زخمی کردی بعد درست کردی شد اول، چه غرضی داره این؟ نه یعنی شما این همه کار انجام دادی شد اول مثل اول هیچی نشد، پس این فعل بدون غرضه و وقتی بدون غرض باشه قبیحه.
خب اونجا که اصلا دفع ضرری نکرد یا نفعی نرسوند.
چرا دیگه نفع رسوند دیگه، چون اونو جبران کرد دیگه، یعنی انقدر شادی داد که اون درد و رنج رو جبران کرد. یعنی
چایی هم بعدش داد،
چایی نمیدن. چرا حالا الان اذان میگن 5 دقیقه دیگه چایی رو میارن، ما میخوایم بریم. من میخوام ببینم به اینا بگم و تا روم نمیشه، یا چایی رو اول بیاری آخر فایده نداره، لااقل وسط بیاری. آره دیگه، حالا این حرف پشت سر ما زده میشه، حالا اینجا هم داره ضبط میشه، حالا همه دیگه فهمیدن ما به چای علاقه داریم. آقای بازی ها که نایمده بدیم سانسورش کنه. خب عرض به خدمت شما که نه، یکی از اغراض این چایی این بود که آقایون اشکال بکنن، چون موقع چایی اشکال میکنن قرض داره
اضافه
ای نداشت. آه چای اضافه میگه، لذا اینا اومدن ابو هاشم اینجوری گفته که خب این که چی، خدا اینقدر رنج میده دوباره اینقدر شادی میکنه، مثل این مثاله، مثل این که یه کسی بیاد این کار. پس باید چی بگیم؟ پس باید بگیم یه چیز اضافی هم باشه که غرض بده به این کار، والا این جبران اونه دیگه، عوض یعنی جبران دیگه، نظریه جبران فارسی میگن جبران عوض. و اون چیه؟ لطفه. بله آقا غیبت اینو کردیم تشریف آوردیم، گفتی آقا الان موقع اذان میاره که ما دیگه نمیتونیم استفاده کنیم. خب الحمدلله که زودتر اومد که ما بتونیم بهره‌مند بشیم. آقایون زحمت میکشن، ما آقا تشکر میکنیم به نوبه خودمون از طرف خودمون و دوستان خاطر زحمت که میکشن. خب عرض به خدمت شما که اون چیه لطف؟ لطف یعنی چی؟ خب یعنی اون چیزی که ما رو به طاعت نزدیک کنه، به هدایت، طاعت. پس یه چیز اضافی لازم اونم لطف. این ابو هاشم میگه، خواجه هم اینو قبول داره، علامه هلی هم قبول داره، متکلمین ما هم اینو قبول داره و میگن که بله. ببینید این استدلال توش چی هست؟ به اصطلاح توش اینه که اون غرض، چون اگه یه مشکلی درست کنه بعد برطرف کنه، این فعل عبث، یعنی شما یه خرابکاری کردی دوباره درستش کردی، مثلا رفتی مثلا از منزل یه کسی یه پولی برداشتی بعد گفتی الان درست میکنم دوباره هم میدم این پول رو، که چی؟ این غرض نداره که، این عبثه. بنابراین یه لطفی هم باید اضافه بر عوض یه لطف باشه. خب عوض مادیه دیگه، چون مشکل مادی بود برطرفش هم مادیه، لطف معنویه، یعنی باید اون از نظر مادی جبران بکنه، یه چیز معنوی هم باید باشه که مثلا این کاری که خدا کرد مردم به سمت خدا توجه کردن، به خدا نمیدونم، یا خودش برای خودش لطف باشه یا برای دیگران. برای خودش عوض برای خودش حتما باید باشه، عوض باید برای خودش باشه، یعنی همونی که متحمل ضرر شده. اما لطف لازم نیست برای خودش، برای دیگران هم باشه، اون وقت غرض پیدا میکنه فعل. غرضش چیه؟ هدایت مردم. صرفا این نیست که یه چیزی گرفت یه چیزی داد به جاش جبران شد. پس ببینید این استدلال متوقف بر غرضه که میگه اگر اینجوری باشه عبث پیش میاد. خب عبث پیش بیاد، عبث یعنی بدون غرض، خب به پیش بیاد. نه، خدا معلل به افعالش، معلل به اغراضه، عبث جایز نیست، قبیحه. پس باید لطف باشه.
عوض بیشتر هم اونه دادن خوابیده غرض دیگه، عوض بیشتر غرض داره، عوض معادل که نگیده. ببین که میگن تو نظریه عوض هم میگن باید بیشتر باشه، همین بیشتر بودن بله. یعنی میخوان جبران مافات کنن، یعنی صرفا برابری این درد و این عوض نباشه دیگه. اگر گفت عوض معادل به درد شما درست بود، من میخوام بگم تو نظریه عوض هم غرض خوابیده، وگرنه نمی گفتن بیشتر بده، می گفتن معادل.
شما با این حرفتون یعنی در واقع می خواهید بگید
بله غرض
اونجا هم غرض، یعنی یعنی غرض همه قبول
بله
دارن.
بله غرض که قطعیه.
متهم شما میگید شما... با اون 11 درجه یه درجه اضافی از عبث بودن در میاد. بحث مصداقی داریم.
آره
یعنی بحث مصداقی داریم. ولی اونایی که گفتن لطفاً باید باشه فکر میکنن اون غرض بدون این نمیشه. یعنی صرفاً اون مادیه باشه کافی نیست. به قول شما اونایی که گفتن نه عوض کافیه 4 تا قوله. مشهورش هم عوضه. دومی نظریه یه خود کمتر همین عوض با لطفه. دو تا نظریه دیگه هم هست
که لطف تنها
بود. یه دم لطف تنها رو گفتن، یه دم ما گفتن هیچ کدوم گفتن هیچ کدوم ما هم گفتن هیچ
کدوم
ما هم گفتیم یه غرضی باید باشه فقط، اما اون چیه ما نمیدونیم، ولی یه بله یه غرضی باید باشه.
چرا لزوما میگیم مادی؟ مثلا ما حقوق همی بحثی داریم به نام حقوق معنوی.
خب همون طرفداران لطفی نمیگن. نظریه سومی، نظریه سوم میگه که عوض لازم نیست، اصطلاحه. ببین عوض لطف اینا اصطلاح هم، عوض یعنی مادی، لطف یعنی معنوی، اینا اصطلاح. بعضی ها به قول شما میگن نه عوض هم حتی لازم نیست، که اینو تو فکر کنم کتاب چیز اسم نمیاره، تو علامه توی چیز میگه بعضی ها اینجوری گفتن. تو یکی از کتاب ها اسنایه ولی تو یه کتابی فکر کنم این کتاب نیست، کتاب دیگه اسمش هم گفته اون آدم ها که این نظریه رو داشته که به اصطلاح لازم نیست عوض، لطف هم کافی.
به نظر شما هم که از باب فضل هم که باشه قرض میخواد دیگه؟
نه نه، ما میگیم که خدا این شر رو آفره، حکمت لازم، نه عوض لازمه نه حکمت. حالا حکمت چیه؟ حکمت یعنی همون غرض. اما غرض چیه ما نمیدونیم. ممکنه لطف باشه، ممکنه چی باشه، ما اونا رو نمیدونیم. بدون چی نه. ولی ضرورتا حتما باید بگیم این باشه اون نمیشه. پایین‌تر
باشه مثلا نگیم بیشتر باشه این نفعی که میاد.
نه. ما اصلا هیچ کدوم. نه عوض نه لطف. میخواد آزمایش کنه. آزمایش. خودش خود گفته و نبلوکم بالخیر به شر و الخیر فتنه. شر میفرستیم برای آزمایش. نگفته برای عوض. کجا گفته برای عوض؟ کجا گفته برای لطف؟ نگفت.
نتیجه امتحان
نه، ممکنه در مقابل امتحان بعد امتحان بده جهنم باشه.
و جزا
نه دیگه. خب دیگه
اونم لطف
هدف
نیست مگه؟
نه. فر تو آدم یه جهنم میسوزه لطفه.
عذاب
این حرفا رو ما نمیفهمیم. این که دو آتش جهنم می... مگر اینکه بگیم عذاب از عذب و دارن کیف میکنن
رحمت رحمانیه که میگم رحمت رحمانیه.
نه ما این چیزا رو متوجه نمیشیم.
نظر اول فرمودین صرف عوض و کافی میدونن یه
عده شما بله ابو علی چون نه عوضی که زائدم باید باشه لطف بدون لطف
عوض مادی رو
مادیه ولی اضافی یه خورده اضافه. این دو پسرش میگه نه این کافی نیست لطفا. خب روشنه که این عبارت رو خوندیم یا نخوندیم. و لابد ده عبارت خاجه اینه و لابد ده فی المشتمل علی النف من اللطف. مشتمل علی النف یعنی عوض، لطف هم که لطف. بعد علامه هلی اینجوری توضیح میده، میگه هذا شرط لحسن العلم المبتدا، علم ابتدایی نه علم کیفری، الذي يفعله الله تعالى لاشتماله على نفع المتعلم وهو كونه مشتملا على اللطف اما للمتعلم او لغيره. مثل اون فایده و عوض نیست که حتما باید به خودش برسه، میتونه به غیرش هم. لان خلو و العلم عن النفع الزائد الذي يختار المول معه العلم يستلزم الظلم. اگه عوض نباشه ظلم پیش میاد. و خلوه عن اللطف یستلزم، یعنی میگه اینجا دو تا مشکل هست، یک مشکل رو عوض برمیداره، یه مشکل لطف. کدوم مشکل عوض برمیداره؟ ظلم. کدوم مشکل رو چیز برمیداره؟ لطف. عبث بودن، عبث بودن یعنی غرض نداشتن،
یعنی
و هما قبیح هم.
اشکالی که میگیره یعنی در واقع داره فرض میگیره که پدرش هم غرض رو قبول داره، که میگه اگه
اینو بگی قرار از اون که قرار مندی رو مصرف نکرده. نه اون داره اشکال ظلم رو میکنه، منتها ایشون داره میگه یه اشکال دیگه هم هست جناب پدر.
یعنی یه اشکال قبول داره، کل متکلم
پدرش متوجه این اشکال نشده بوده. اونا بحثشون در عوض ظلمه، ظلمو با عوض جواب میدن. ایشون میگه یه اشکال دیگه هم هست و اون عبسه. عبسو چجوری میخواید جواب بدید؟ ظلمو جواب دادید، حکمتو چجوری جواب میدید؟ یه با لطف. بله بله
نه نه عبس بودن هم در عوض بیشتر شاید حل شده باشه. بله. عوض بیشتر
بله بله میشه بله. نه میخواییم بگیم اونایی که به این استدلال کردن از آنم شد اینا در واقع بر اساس غرض صحبت کردن.
این پسر فقط اون که متوجه نبوده، این
پسره
فقط.
بله اینایی که این لطفا اثبات کردن بر اساس غرض اثبات کردن، مثل خواجه نصیر و علامه
هلی. اونایی که فقط قائل
به
عوضن دیگه از
اونا اصلا متوجه اشکال نشدن، اونا بحثشون اشکال عدل بود جواب دادن.
ما خواستیم عرض کنیم که وقتی این به پدرش اینجور اشکال میکنه، یعنی فرض یاد که پدرم
غرض قبول داره. بله میگه این غرضی که هست، اما الان اینجا این مشکل هست، شما به این اشکال توجه نداشتید، ما توجه میکنیم، یه نکته اضافه میکنیم. خب بالاخره این چای خورد به اذان.
استاد استاد به اون بحث قبلی میشه گفت که غرض افعال الهی
بله
رسیدن مقصد.
کدوم مقصد چیه؟ مقصد چی؟
مقصد یعنی امتثال به تعبیری داشتید
تجرید چی؟ تعریض لثواب.
تعریض لثواب اما نه لا به شرط، به شرط اختیار. یعنی خدا کافر خلق کرد که با اختیار تعریضه به ثواب داشته باشه.
بله درسته، همین درسته. بله همین درسته. خب انشالله که موفق رسیدیم به اصله.
همچنان در آثار